22 این صدای رادیو فرداست. شب شما شنوندگان خوب رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز 24 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 14 ماه مه سال 2011 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله 30 دقیقه‌ای من الهی روانشاد میزبانی شما را عهده‌دار هستم. در کنار من رضا جمالی همکارم است با تازه‌ترین خبرها و مسلماً با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم.
شب بخیر. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه اعلام کرد در صورت دستیابی به اهداف سیاسیش از جمله تأسیس دولت فلسطین از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز وی با اعلام این مطلب در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفت زمانی که انتخاب شد برنامه‌اش دستیابی به امنیت بیشتر، توسعه اقتصادی و اجتماعی، آشتی بین فلسطینی‌ها و استقلال کشور فلسطین بود. آقای عباس گفت دستیابی به این همه اهداف در سال جاری امکان پذیر است و بعد از آن بازنشسته خواهد شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که مهدی محمودیان، زندانی سیاسی که بابت انتشار نامه به رهبر جمهوری اسلامی به 10 روز حبس انفرادی و 3 ماه ممنوعیت از ملاقات به عنوان حکم تنبیهی مواجه شد، در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. بر اساس این گزارش، این اعتصاب غذای خوش در شرایطی آغاز شده است که آقای محمودیان به دلیل شرایط ناشی از بازجویی‌هایش در زندان نیمی از ریه خود را از دست داده و به بیماری سر دچار شده است. مهدی محمودیان عضو جبهه مشارکت، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر است که از شهریور سال 88 بدون استفاده از حق مرخصی زندانی بوده است. وی در نامه‌اش با آیت الله خامنه ای از شرایط زندان رجای شهر کرج از جمله خرید و فروش زندانیان برای اعمال جنسی خبر داده بود. 11 نفر در ایران به جرایم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی در چند روز اخیر به دار آویخته شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، این افراد در زندان‌های تونکابون، کرمان، قزوین و یزد اعدام شدند. 3 نفر از این عده در ملای عام در یزد و 2 نفر امروز در زندان قزوین به دار آویخته شدند. ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 12 شبه نظامی کرد را پس از عبور از مرز عراق و ترکیه کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش ترکیه همچنین گفت که 1 سرباز این کشور نیز بر اثر انفجار مین کشته شده است. این درگیری روز جمعه و اوایل روز شنبه در استان سیرناک در جنوب شرقی ترکیه صورت گرفته بود. خبرگزاری ها گزارش دادند که آندری سانیکوف، یکی از مخالفان رئیس جمهوری بلاروس، به 5 سال زندان محکوم شده است. آقای سانیکوف، معاون سابق وزیر خارجه و یکی از بنیانگذاران منشور 97 در بلاروس، به اتهام برگزاری تظاهرات علیه الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری این کشور، در دادگاه محکوم شناخته شد. و یکی از 7 نامزد ریاست جمهوری سال گذشته بود که در جریان تظاهرات روز 19 دسامبر سال گذشته در شهر مینسک، پایتخت بلاروس، بازداشت شد.
با سپاس از رضا جمالی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کردیم. پخش 1 نوار صوتی از معمر قذافی، رهبر لیبی، تنها 1 روز پس از حمله ناتو به محل کار و زندگیش، میگویند زنده است. در ادامه روند کشمکش‌های دولت و مجلس، محمود احمدی نژاد 3 وزیر کابینه را برکنار کرد. در گزارش دیگر، دیدگاه 1 روزنامه‌نگار در تهران را در مورد عزل این 3 وزیر جویا شده ایم.
نحوه برخورد آقای احمدی نژاد نشون داده که به نوعی انتقام‌جویی می‌خواد بکنه، به نوعی در حقیقت می‌خواد قدرت خودش رو به رخ بکشه.
اجرای حکم جنجالی قصاص 1 اسیدپاش امروز شنبه به تعویق افتاد. از قربانی این اسیدپاشی آمنه بشنوید.
جمعیت خیلی زیاد اومده و قرار بوده بی سر و صدا این حکم اجرا بشه. ما این حکم امروز لغو میکنیم و ما نامه‌ای داریم که این حکم از طرف آقای لاریجانی به قاضی، به دادگاه، حتی به زندان فرستاده شده.
و آلمان امشب میزبان مسابقات یوروویژن است. یوروویژن، مسابقات موسیقی پاپ. همه اینها و بیشتر در همین 25 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. یک روز بعد از آخرین حمله ناتو به محل کار و سکونت معمر قذافی، رهبر لیبی، تلویزیون دولتی لیبی صدایی را پخش کرد که گفته می شود متعلق به اوست. قذافی در این نوار صوتی می گوید که زنده است و نیروهای ناتو را به بزدلی متهم کرد. این نوار صوتی به شایعه مجروح شدن قذافی در آخرین حمله ناتو قوت بخشیده است. کیوان حسینی از رادیو فردا.
تنها ساعتی بعد از اینکه وزیر امور خارجه ایتالیا گفت معمر قذافی مجروح شده، تلویزیون دولتی لیبی برنامه‌هایش را قطع کرد تا صدایی که مدعی بود متعلق به قذافی است را بر روی تصاویری میهن پرستانه پخش کند.
اتوجه بالشكر الجزيل لكل الرؤساء والوزراء.
این صدا به صدای قذافی شبیه است و گوینده که هنوز روشن نیست قذافی هست یا نه، میگوید جایی زندگی میکند که دست ناتو به اون نمیرسد و البته ناتو را صلیبیون بزدل میخواند. او میگوید که حتی اگر ناتو موفق شود جسم او را بکشد، همچنان در قلب میلیون ها هوادارش زنده خواهد ماند.
بعد سماعهم بالهجوم الصليبي الصاروخي.
ضمن اینکه هنوز مشخص نیست این صدا کی و کجا ضبط شده است. وزیر امور خارجه ایتالیا روز جمعه گفت که معمر قذافی ترابلوس را ترک کرده. بابل عزیزیه که شهرکی نظامی در ترابلوس است و خانه و دفتر کار قذافی در آن قرار دارد، برای آخرین بار روز پنجشنبه هفته گذشته هدف حملات هوایی قرار گرفت. اما موسی ابراهیم سخنگوی حکومت قذافی بعد از آن حمله گفت که مقام رهبری حالش خوب است و روحیه‌ای عالی دارد. ناتو به همراه ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا حملات خود را در چارچوب قطعنامه شورای امنیت انجام می‌دهند که برای حفظ جان شهروندان غیر نظامی تصویب شده. آنها می‌گویند تا زمانی که قذافی سقوط نکند به حملاتشان ادامه می‌دهند. قذافی 41 سال پیش قدرت را با یک کودتای موفق نظامی در دست گرفت و تا همین امروز در قدرت مانده. در پی تبلیغات گسترده حکومت لیبی درباره کشته شدگان روز جمعه در حملات هوایی ناتو، این نیروی نظامی اعلام کرد که نمیتواند کشته شدن غیر نظامیان را در این حمله تایید کند. در بیانیه ناتو آمده که هدف این حمله یک پناهگاه مخفی فرماندهی و کنترل عملیات بوده است. در همین بیانیه از کشته شدن احتمالی غیر نظامیان در حملات ناتو ابراز تأسف شده. اما یکی از مقام‌های رژیم قذافی گفت که گروه بزرگی از روحانیون در محلی که حمله هوایی ناتو انجام شده جمع شده بودند و حتی بخشی از این مراسم از تلویزیون دولتی لیبی به شکل مستقیم پخش شده است. به گفته وی ساعاتی بعد از پخش زنده به این محل حمله شده. در پایتخت نیز نارامی مشهود است. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت که سراسر جمعه شب صدای پرتاب راکت و شلیک گلوله در ترابلوس شنیده می‌شد. وزیر امور خارجه ایتالیا مدعی است که در 48 ساعت گذشته معمر قذافی ترابلوس را ترک کرده است. در نبرد 3 ماهه شورشیان با نیروهای وفادار به قذافی، شورشیان با موفقیت تا شهر مصراته که در 200 کیلومتری ترابلوس است پیشروی کردند، اما مدتی است که جنگ در شهر مصراته به بن‌بست رسیده و عملاً پیشروی شورشیان به سمت ترابلوس متوقف شده است. در آخرین تحول مصراته شورشیان موفق شدند بار دیگر کنترل فرودگاه شهر را به دست بگیرند و در حال حاضر بخش اصلی شهر تحت کنترل شورشیان است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاس از همراهی شما. در تازه ترین دور از کشاکش دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه ها، محمود احمدی نژاد 3 وزیر کابینه را برکنار کرد تا راه را برای تشکیل وزارتخانه های جدید آنگونه که دولت برنامه آن را داشت هموار سازد. مانیا منصور از رادیو فردا.
رئیس دولت دهم که پیشتر همزمان با رأی عدم اعتماد به وزیر وقت راه و ترابری وزیر مسکن را به سرپرستی وزارت راه برگزیده بود، هفته گذشته با اعلام برنامه ادغام این 2 وزارتخانه و نیز 6 وزارتخانه دیگر با 3 وزیر کابینه خداحافظی کرد تا به این شکل تعداد وزارتخانه های دولت از 21 عدد به 17 عدد کاهش یابد. این تعداد بدون احتساب وزارت ورزش و جوانان که اکنون دولت مکلف به تشکیل آن است، با تکلیف قانون برنامه 5 برای کاهش وزارتخانه ها برابری می کند. اما خداحافظی محمود احمدی نژاد با مسعود میرکاظمی، صادق محصولی، ولی اکبر مهرابیان که به ترتیب تصدی وزارتخانه های نفت، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن را بر عهده داشتند، با واکنش منفی مجلس روبرو شد، چرا که مجلس تشکیل وزارتخانه های جدید را پیش از تصویب لایحه آن در مجلس غیرقانونی می‌دانست. دولت می‌خواست که کاهش تعداد وزارتخانه‌ها را از طریق ادغام دو به دو در وزارتخانه‌های نفت و نیرو، صنایع و بازرگانی، راه و مسکن و رفاه و کار دنبال کند و از این رو مجید نامجو، مهدی غضنفری، علی نیکزاد و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی سرپرستی چهار وزارتخانه حاصل از ادغام را بر عهده گرفتند. اما مجلس بر غیرقانونی بودن این اقدام پافشاری کرد و اعلام داشت که از نظر دستگاه قانونگذاری کابینه همان 21 وزیر را دارد و وزرا حق دخل و تصرف در وزارتخانه های دیگر را نخواهند داشت. در این میان شورای نگهبان نیز در پاسخ به استفسار مجلس در مورد ادغام این وزارتخانه ها بر نظر مجلس صحه گذاشت و با تاکید بر لزوم ارائه لایحه ادغام وزارتخانه به مجلس تصریح کرد که در صورت تشکیل وزارتخانه های جدید وزیرانی که تصدی این وزارتخانه ها را بر عهده می گیرند باید از مجلس رأی اعتماد کسب کنند. اکنون دولت برای خروج از بن‌بست اختلافات با مجلس راه دیگری را برگزیده و محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته که با برکناری سه وزیر مورد نظر خود و انتصاب سرپرست برای وزارتخانه‌های نفت، صنایع و رفاه شرایط ادغام وزارتخانه‌های جدید را فراهم سازد. در حکمی که خطاب به سه وزیر برکنار شده صادر شده آمده است، در اجرای ماده 53 قانون برنامه 5 مصوب مجلس شورای اسلامی مسئولیت آنها در وزارتخانه‌های تحت امر پایان می‌پذیرد. در این حکم همچنین به مصوبه هیئت وزیران در مورد ادغام وزارتخانه‌ها اشاره شده است. این موضوع با واکنش احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روبرو شده و آقای توکلی عزل این سه وزیر را مغایر با مصالح ملی خوانده است. آقای توکلی وجه مشترک سه وزیر برکنار شده را اختلاف با چهره خوانده که از او به عنوان چهره مشهور منحرف و مسئله دار دولت نام برده و افسوده است، اگر مجلس در تعطیلات به سر نمی برد قطعا با این موضوع برخورد می کرد. صدور حکم برکناری سه وزیر کابینه در حالی است که منابع خبری روز جمعه از برگزاری جلسه مشترک رؤسای قوای مقننه و مجریه برای حل بحران ادغام وزارتخانه ها خبر داده بودند و گزارش ها حاکی از آن بود که با پذیرش نظر مجلس از سوی دولت هر سه وزیر برکنار شده به کابینه برمیگردند. علاوه بر این مهر در گزارشی با بررسی سناریوهای مختلف برای سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌وزیر با استناد به نقل قولی از محمود احمدی نژاد از این احتمال خبر داده که رئیس دولت خود سرپرستی هر سه وزارتخانه را بر عهده گیرد.
مسئله ادغام وزارتخانه‌ها همچنان مد نظر است. مانیا منصور این گزارش را تهیه کرده بود و در همین ارتباط دیگر همکارم محمد زرقامی گفتگوی دارد با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران و دیدگاه او را جویا شده است.
مخالفت‌های مجلس با طرح ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه جدید نشون دهنده این مسئله هستش که اصولاً هدف آقای احمدی نژاد دور زدن مجلس بوده. به همین دلیل هم هستش که موقعی که این مصوبه در هیئت دولت تصویب میشه، مجلسی‌ها صراحتاً اعلام می‌کنن که کارشناسی صورت نگرفت و ضمناً بعضی از نمایندگان مجلس معتقدن که کار در حقیقت سیاسی کاری هستش. تمام این مسئله گویا این واقعی تستش که آقای احمدی نژاد که به خصوص در ماه‌های اخیر به شدت در مقابل مجلس ایستادگی کرده و بیقانونی کرده، الان هم نشون داده که اون چیزی که براش اهمیت نداره برای تصمیم گیری‌هاش مجلس و نظر نمایندگان هستش.
اون چیزی که مشخصه به هر حال طرح کوچک کردن دولت که تکلیف قانون برنامه پنجم بوده باید اجرا می شده، اما شما عنوان کردید که نماینده های مجلس اعتقاد دارن که این سیاسی کاریه. به چه معنا؟ آیا به نظرتون این بیشتر یک حرکتی می اومده که سیاسی کاری باشه یا آقای احمدی نژاد می خواستن که تکلیف قانون برنامه پنجم رو مشخص کنن؟
استناد به قانون پنجم توسعه بهانه‌ای بوده برای در حقیقت پیشبرد اهداف خودش. به طور مثال شما ببینید وزارت نفت و وزارت نیرو ادغام میشن و وزارت انرژی قرار درست بشه. در صورتی که در کشوری مثل ایران که متکی به اقتصاد نفت هستش و با دلارهای نفتی میچرخه، یک نقش کلیدی رو داره، ولی در این ادغام اصلا هیچ توجهی به این نشده که نظر کارشناسی از نفت بخواد. همچنین آقای احمدی نژاد بارها از زمان دوره اول که رئیس جمهور شده بود عنوان کرده بود که در وزارت نفت یه مافیایی هستش که این مافیا باید از بین بره و اینا، و الان بعد از 6 سال داره این خواسته خودش رو جامعه عمل میپوشینه. این مسائل و این جور برخوردها نشون میده که اون استناد به برنامه پنجم توسعه یک حرف شعاری بوده که در پس اون، در ورای اون سعی کرده آقای احمدی نژاد خواسته های خودش رو، چه خواسته های سیاسی و چه خواسته های دیگه شو جامعه عمل بپوشونه و دست به ادغام هایی بزنه که بعضی از اونها توجیه ناپذیر هستن.
در این مدت شاهد بودیم که انتقادهای فراوانی به آقای احمدی نژاد شده، به کارنامه ایشون شده و از سوی اختلاف هایی که ایشون داشته بر سر برکناری وزیر اطلاعات با رهبر جمهوری اسلامی ایران. فکر میکنید تا چه اندازه این مسئله اختلاف ها باعث شده که آقای احمدی نژاد دست به اجرای این تصمیم بزنن؟
البته صراحتا این مسئله عنوان نمیشه، ولی در عمل ما دیدیم که آقای احمدی نژاد در اکثر برکناری هایی که داشته، چه آقای مصلحی که به این وضعیت در اومد، چه قبل از اون آقای متکی، قبل از اون آقای اژه‌ای و دیگران، سعی کرده که اعمال نظر بکنه، هرچند خب برکناری و جابجایی وزرا از وظایف رئیس جمهور هستش، ولی نحوه برخورد آقای احمدی نژاد نشون داده که به نوعی انتقام جویی میخواد بکنه، به نوعی در حقیقت میخواد قدرت خودش رو به رخ بکشه و به نوعی نشون بده که تصمیم گیرنده اصلی اون هست و نه دیگران. در صورتی که باید برای تعیین تکلیف وزارتخونه ها و وظایفشون حتما مجلس نظر بده، ولی الان نشون داده که به هیچ وجه نه توجهی به مجلس داره، نه توجهی به مجمع تشخیص داره و در حقیقت به صورت یک عنصر فعال مایشا داره عمل میکنه.
آیا راهی پیش روی مجلس هنوز قرار داره برای اینکه بخوان برخورد کنن با اقدام آقای احمدی نژاد؟
بله، میتونه به اصطلاح در این زمینه سوال بکنه رئیس جمهور و یا اینکه وادار بکنه که این به صورت یک لایحه قانونی به مجلس ارائه داده بشه. ولی ما در زمینه همون قضیه وزارت ورزش هم که الان مسکوت بوده، ما دیدیم که آقای احمدی نژاد هر موقع اراده بکنه خودشو فراتر از مجلس میبینه. بارها هم اعلام کرده اگر یک زمانی مجلس در رأس امور بود، الان دولت در رأس اموره و خیلی از مصوبات مجلس رو ما ببینیم اجرا نمیکنه و به هیچ کسی هم پاسخگو نیست. و موقعی هم که مجمع تشخیص مثلا میاد اظهار نظر میکنه که از جایگاه قانونی خودش، یه نامه ای هم که نوشته بود چند ماه پیش یادتون باشه، خیلی صریح مجمع تشخیص رو به بیقانونی حتی متهم کرده بود. در ارتباط با این مسئله ما شاهد این برخورد خواهیم بود. الان هم نشون داده که توجهی به اعتراض و خواسته مجلس نداره و نماینده هایی هم که اعتراض کردن عملا حرفشون فعلا به جایی نرسید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. روز شنبه امروز اجرای حکم جنجالی قصاص در یک پرونده اسید پاشی به تعویق افتاد. بر اساس حکم دادگاه قرار بود چشمهای متهم پرونده، مجرم پرونده، از طریق ریختن اسید کور شود، همانطور که آمنه بهرامی نوا قربانی پرونده به دست مجرم روزی بینایی خود را از دست داده بود، حکمی که با اعتراض مدافعان حقوق بشر مواجه شده است. خانم بهرامی نوا که چهرهش نیز در پی حمله مجرم، مرد جوان اسید پاش، به کلی دگرگون شده، در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از اینکه حکم قصاص اجرا نشده ابراز ناراحتی می کند. آمنه بهرامی نوا در تهران:
الان ما اومدیم بیمارستان دادگستری، خیلی هم خبرنگار اومده بود، خیلی هم شلوغ بود، ولی من نمیدونم واقعا اینا رو کی خبر کرده بود. و من گفتم شما خبرنگارا رو خبر کردین قرار نبوده بیان. بعدش هم به من گفتن امروز حکم اجرا نمیشه، شاید یه روز دیگه اجرا بشه.
دلیلی گفتم برای اینکه چرا اجرا نمیشه؟
گفتن حکم اجرا میشه ولی امروز اجرا نمیشه، به خاطر اینکه قبل در بیمارستان دادگستری خیلی شلوغ شده بود.
گفتم به خاطر حضور خبرنگارا و شلوغ شدن بیمارستان اجرا نمیشه، یعنی دلیلش رو این عنوان کردن.
بله بله، گفتن چون جمعیت خیلی زیاد اومده و قرار بوده بی سر و صدا این حکم اجرا بشه، ما این حکم امروز لغو میکنیم و ما نامه‌ای داریم که این حکم از طرف آقای لاریجانی به قاضی، به دادا، حتی به زندان فرستاده شده و به زندان هم گفتن که مجید موحدی و ارجاع ندیم به بیمارستان دادگستری. فقط من خودم خبر نداشتم.
شما رفتین اونجا و بعد متوجه شدین که حکم اجرا نمیشه؟
من متوجه میکنم چرا به خود من خبر. مثلا من دم در خونه داشتم میومدم، از طرف ایسنا به من زنگ زدن، از طرف روزنامه فارس به من زنگ زدن، از خبرگزاری فارس به من زنگ زدن، از طرف جامعه جمع گفتم خانم بهرامی حکم شما به ما میگن اجرا نمیشه، شما خبر دارین؟ گفتم نه من دارم میام بیرون از خونه. گفتم فقط تنها نمیام، چون گفته بودن تنها نیاین احتیاط کنین. به من اصلا خبر ندادن. من حتی اومدم وارد بیمارستان شدم، ما رو من خانوادهمو گذاشتن یک جایی که مثل حسینیه بود، گفتم صبر کنین اینجا تا حکم اجرا بشه. بعد اومدم به من و خانوادم، فامیلم که اومده بودن، گفتن که متاسفانه حکم شدن.
زمان دیگه گفتن که کی اجرا میشه احتمالاً حکم؟
نه به من گفتن که شما با خبرنگارا صحبت میکنین، الان ما داریم میریم دادگستری، چون به من گفتن که شما لطفاً از بیمارستان بیاین دادگستری تا ما براتون توضیح بدیم چی شده.
آقای مجید موحدی هم آورده بودن اونجا؟
نه نه، گفتن قاضی گفتن الان نامه‌ای که ما داریم صبح زود فکس کردن به رئیس کل دادگستری، به رئیس کل زندان و به رئیس کل بیمارستان که این حکم امروز لغو میشه. نگفتن کلا امروز این حکم لغو میشه و اجرا نمیشه و شما این نامه حکم به ما نامرم حکم دادن ما آوردیم. بعد گفتن آقای مجید موحدی هم از زندان نمیارن چون بهشون اطلاع دادن.
نگفتن که چه مرجعی احتمالاً این دستور و این حکم رو صادر کرده؟ تعویق حکم رو به دستور خود آقای لاریجانی این حکم به تعویق افتاده؟
بله.
به هر حال مصمم بودین که این حکم رو اجرا بکنین، یعنی امروز که رفتین اونجا با این قصد و نیت رفتین که اجرا بکنین حکم رو؟
بله دیگه.
خب حالا شما اقدام بعدیتون چی هستش؟
من حکم رو میخوام اجرا کنم، الان برم بیمارستان دادگستری. البته الان میگن چرا دوباره با رادیو فردا صحبت کردی، ولی من گفتم من فقط جواب مردم رو میدم، کسایی که دوست دارم بدونن قضیه من چی میشه. من نه به کسی خبر دادم، من فقط جواب کسایی که زنگ میزنن رو میدم. خود منم موندم، من واقعا به ایسنا گفتم، گفتم شما چجوری اینقدر سریع خبر متوجه میشین؟ بی بی سی شماها؟ من نمیدونم. خب لابد یکی دارین که بهتون خبر بده. این مقصر من نبودم، من به کسی خبر ندادم.
یعنی مسئله مصاحبه با ماها برای شما مسئله ساز شده؟
گفتن نباید مصاحبه میکرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و برای سومین بار آلمان میزبان مسابقات موسیقی پاپ موسوم به یوروویژن است. سال پیش لینا، خواننده 20 ساله آلمانی، مقام اولین مسابقه را به دست آورد و رسم بر این است که هر آن کس که برنده می شود در کشور او سال بعد مسابقه برگزار می شود. شهر دوسلدورف در آلمان شامگاه امروز همکنون برگزار کننده و برپا کننده این مسابقه بزرگ است. در این میدان رقابتی 25 خواننده که به مرحله نهایی رسیده اند برای به دست آوردن رتبه اول در برابرش 36,000 تماشاگر هنرنمایی می کنند. بشنویم از همکارمان شهرام میریان در آلمان.
Είπες και φωνές, άδικες σκεπτές και άφησα σε μια γωνία νύχτες πληγές. Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές.
36,000 تماشاگر از سراسر اروپا به شهر دوسلدورف آلمان آمدند تا رقابت سخت و فشرده 25 خواننده موسیقی پاپ را که به مرحله نهایی مسابقه یوروویژن دست یافتند از نزدیک مشاهده کنند. برای پخش این مسابقه معروف و پرشور حال 2200 نورافکن در داخل و اطراف صحنه بزرگ سالن یوروویژن نصب شده و 25 دوربین تلویزیونی و 90 میکروفون هم تصویر و صدای مسابقه یوروویژن در سال 2011 را به سراسر اروپا و دیگر نقاط جهان میرسانند. قطر صحنه‌ای که خوانندگان همراه با نوازندگان و رقصندگان بر روی آن به هنرنمایی می‌پردازند 13 متر است و در پشت هنرمندان یک صفحه بزرگ پخش تصویر هم نصب شده که 60 متر پهنا و 19 متر ارتفاع دارد. مسابقه رقابتی یوروویژن شامگاه شنبه ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی برابر با ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران از شبکه اول تلویزیون آلمان به طور زنده و مستقیم پخش خواهد شد. لنا خواننده 20 ساله آلمانی برنده اصلی سال پیش این مسابقه اروپایی بود و به این خاطر آلمان برای سومین بار میزبان مسابقات یوروویژن است. لنا سال پیش ترانه ساتلایت و یا ماهواره را در این مسابقه خواند و برنده شد. لنا خواننده جوان آلمانی در مسابقه امسال یوروویژن در شهر دوسلدورف هم شرکت دارد و امیدوار است که بتواند در شامگاه شنبه از عنوان خود دفاع کند. اکثر خوانندگان جوانی که در مسابقه یوروویژن شرکت می کنند گمنامند و حضور آنها در این مسابقه خود یک پیروزی بزرگ برای آنهاست. لنا خواننده 20 ساله آلمانی که سال پیش ترانه ساتلایت و یا ماهواره را به زبان انگلیسی و به لهجه آلمانی خواند در عرصه موسیقی هنرمندی گمنام بود، ولی همین که به مقام اولی مسابقات یوروویژن در سال پیش دست یافت معروفیتش از مرزهای آلمان هم فراتر رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبتی هم باشه نوبت ورزش دوستانه. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران از احتمال دیدار دوستانه تیم ملی این کشور با آمریکا خبر داد. به نوشته روزنامه اینترنتی جهان ورزش، علی کفاشیان قرار است در حاشیه کنگره اخیر فیفا با رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا در مورد برگزاری این بازی دوستانه گفتگو کند. تیم ملی فوتبال ایران سال پیش هم قرار بود با تیم ملی فوتبال آمریکا دیدار دوستانه‌ای برگزار کند، اما به دلایل غیر ورزشی این بازی تدارکاتی انجام نشد. در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان جهان در کشور پرو، میلاد اورنگی وزنه‌بردار دسته 77 کیلوگرم تیم ایران با بالای سر بردن 136 کیلو در حرکت یک ضرب و 155 کیلو در دو ضرب با مجموع 291 کیلوگرم موفق به کسب 3 مدال نقره شد. در این دسته وزنه‌برداری از روسیه با مجموع 311 کیلو طلا گرفت. دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال امید ایران در برابر کویت لغو شد. عباس ترابیان رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال امروز در گفتگو با ایسنا در این مورد گفت کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران به دلیل گرمای بیش از حد هوا دیدار تدارکاتی با کویت را جایز ندانسته. تیم ملی امید ایران در راه صعود به المپیک 2012 لندن باید در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم ملی عراق برود. خبرگزاری مهر از برکناری یک مقام مسئول ورزشی در تهران به دلیل مصرف مواد مخدر خبر داد. کمال حبیب وکیلی رئیس هیئت جودوی استان تهران که متهم به استعمال مواد مخدر در محل کارش شده با رد هر گونه اتهامی به خبرگزاری مهر گفته است نمایندگان حراست سازمان تربیت بدنی از انبار این هیئت فقط یک قلیان خالی پیدا کردند که از آن عکس گرفتند و صورت جلسه کردند. علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو نیز در این مورد اظهار داشت گزارشی از چگونگی تخلف حاصل شده به فدراسیون نرسیده است، ولی به زودی در این مورد تصمیم گیری خواهد شد. پایان نقل قول. در اسپانیا تیم بارسلونا شب گذشته رسما جشن قهرمانی خود را همراه با هوادارانش برپا کرد. شاگردان پپ گواردیولا که چهارشنبه شب با تساوی 1-1 در برابر لوانته به سومین قهرمانی پی در پی در لالیگای اسپانیا رسیدند، شب گذشته سوار بر یک اتوبوس روباز ابتدا در شهر بارسلون دور افتخار زدند و سپس به جشن هواداران در ورزشگاه نوکامپ پیوستند. و در مرحله نیمه پایانی مسابقات تنیس مسترز روم امشب نوواک جوکوویچ صربستانی با اندی ماریا بریتانیایی و رافائل نادال اسپانیایی با ریچارد گاسکه فرانسوی رو در روی هم به میدان می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به پایان این بخش می رسیم، به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. عزیزان تلفن تماس رادیو فردا برای که بتونید با ما و دیگر شنوندگان در تماس باشید و پیام برمون بگذارید 2420-2211-24-113 و 114. خدا نگهدار.